اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه چهارم دی ماه 1396 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 25 دسامبر 2017 میلادی مباحثمون در کتاب اطعمه و اشربه از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28 صفحه 155 آخر صفحه روایت نهم شماره مسلسل 41618 که از تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 237 حدیث 54 روایت آورده. عن محمد ابن هاشم عمن اخبره عن ابي جعفر عليه الصلاة والسلام قال قال له الابرش الكلبي. از امام باقر علیه السلام روایت آورده که ابرش کلبی میگوید بلغنی انک قلت، به من رسیده که تو گفتی، فی قول الله، در رابطه با فرمایش خداوند، یوم تبدل الارض و غیر الارض، انها اینکه زمین یوم الحساب تبدل و خبزتن. این رو حاج آقا شنیدم که شما گفتی. فقال ابو جعفر علیه السلام، هر کی گفته راست گفته، صدقو تبدل الارض خبزتا نقیتا فی الموقف یأکلون منها. مردم در صحرای محشر چون که زمینش تبدیل شده به نان پاکیزه، در وقتی که دارن حساب پس میدن در موقف مواقیت پنجاهگانه، یأکلون منها، تا گرسنگی نمیرن، هلاک نشن، تا فارغ از حساب بشن، خوردنی دارن و خوراکی هم میخورند. بعد این آدمه عوضی که از عالم آل محمد که آموخته اعتقاد صحیحش پا بر جا باشه، کر کرشون کنه خندیدن، به اصطلاح امروزی ها پوزخند میزن، نشونه بیعقلیه، اما خب این کار میکنه. فضحك الابرش وقال، حضرت فرمودن اما لهم، آیا اینجور نیست که برای مردم در صحرای محشر شغلان دل مشغولی و دلشوره هست به ما هم فیه، با آنچه که درش قرار دادن که یوم الحسابه و حساب کتابه، در 50 ایست بازرسی که هر کدومش یک روز قیامت که 1000 سال دنیاست طول میکشه، وجدانن دل مشغولی است و دلشوره است. اما لهم شغلان بما هم فیه عن اکل الخبزه. فقال ویحک، وای بر تو. صفحه بعد بیشتر توضیح میده. وای بر تو که در جهل خود و قفلت خود اصرار داری و حرف رئیس العقلا که امام باقر علیه السلامه گوش نمیدی، تازه کرکرم میخندی. فقال وای حکه فی ایل منزلتین هم اشد و شغلن و اسو و حالن اذا هم فی الموقفه او فی الناره، در کدامین از دو منزل، منزلی که صحرای محشر تا فراغت از حساب کتاب یا منزل ابدی همیشگی. یکم اینه توضیح بدم، تصور کن عالمین، عالمین این جمعه و جمع عرفی هم هست. این که بعضی ها میگن اسم جمعه قیافه جمع داره، فرمایشون ناتمامه، یعنی غلطه. چرا غلطه؟ چون طبق اصطلاح علم کلام و فلسفه میخوان حرف بزنن، میگن چون که الله داریم، ما سوى الله داریم، و ما سوى الله اسمش عالمه، که یه عالم بیشتره. بگیم عزیزم اینجا الفاظ عرفیه است، استعمالات هم عرفیه است، نه استعمال خاصه نه علم خاص، که شما بزرگوارا طبق اصطلاح کلام و فلسفه فرمایش میکنین، بعد میایید قرآن رو از شیعه و سنی. اکثرتون میان میگین عالمین اسم جمعه، این اشتباه واضحه. نه، اینجا کلام عرفیه، استعمالات عرفیه، خطابات عرفیه است، که این مردم یگان ستایششون باید انحصار به الله باشه. الحمدلله. خب معلوم شد آقا. حالا این عالمین که میگین جمع عرفیه، یکم بگو حاج آقا من تصور کنم. بسم الله. عالم انوار، عالم ذر، عالم ارواح، عالم ظهر پدر، عالم رحم مادر، جنین، عالم دنیا، دنیا تنیه، عالم برزخ، اینم یوم الحساب که یک منزل از منازل قیامت. این هم خودش عالمی داره دیگه. بعد هم مؤمنه چیه؟ عالم قیامت صغرا بعد از ظهور مولا صاحب زمان، تشکیل حکومت مستضعفین به امامت معصومه، بعد عالم برزخ برای هر کسی پیش میاد، بعد یوم الحساب یک منزلی از منازل چیه؟ قیامت یوم الدینه. قیامت یوم الدین یک منزلش چیه؟ یوم الحسابه. حالا زمین یوم الحساب با زمین دنیا که روی زمین هستی، عرب با زمین دنیا فرق میکنه. درستی همونجا چی میگه؟ بعد مؤمن ها میاد اینجا، میاد باز منازل دیگه که دیگه برای الالعبد، تا وقتی که خدا اراده کرده. جهنمی ها تو جهنم هم الا طبقه اول که اونجا موقتیه، چون جهنم هفت طبقه است، و بهشتی ها هم الالعبد به تو بهشتن. خب معلوم شد مؤمنان آدم ها بحثانو چیه؟ از شما آفلا سوال میکنم، با وجود این همه عالم، از این بیشتر ها یک کم نمیشه، با وجود این همه عالم، آیا عالمین جمع عرفیه یا اسم جمعه؟ جمع عرفی از سه به بالاست دیگه، قلت و کسرت نیست که بگی از دو به بالا، نه واقعا جمع عرفیه. اسم جمع چیه اما؟ بگی اشتباه تکرار میکنیم. حالا مباحثمون تو یوم الحسابه که منزلی از منازل یوم الدینه. خب معلوم شد اینجا؟ آفرین. حالا از رو بخونم دوباره. فا فقال امام محمد باقر علیه السلام وای حکه ابرش الکلبی، اسمو آدم است، وای بر تو، در کدامین دو منزل؟ آیا منزل یوم الحساب که اسمش مواقیت هنجاهگانه، یا منزل موقف ایست استوب ایست بازرسی؟ حساب مقدماتی دوم. حساب مقدماتی اول تو عالم برزخه، حساب مقدماتی دوم تو عالم یوم الحسابه، حساب مقدماتی آخر هر کسی جزا حسابش میگیره دیگه، مخلده، چه تو جهنم باشه چه تو بهش. طبقه اول جهنم یه استثناء داره، اونجا خلود در جهنم نیست. این محب اهل بیتی که گناه کرده توبه نکرده از دنیا رفته، به مقدار گناهش عذاب میشه تو طبقه اول جهنم. بعد که زمان عذابش تموم شد میاد بیرون، برای اینکه آبروش جلوی بهشتی ها نره تو حوض کوثر میره، مارک جهنمیش پاک میشه. تفضلا من الله که آبروش حفظ شد. پس اون طبقه اول خلود در نار نیستن، این یه استثناست. خب معلومشون مؤمن ها. خب حالا اینجا تو جهنم اشد و شغلنه یا تو یوم الحساب؟ وجدانن جهنم اشد و شغلنه، واقعا دل مشغولیش قابل قیاس با هیچ عالم دیگه نیست. دلشوره استراب با هیچ عالم دیگه قابل مقایسه نیست، از همه بیشتره. ولی باز ببین تو جهنم هم باز خوراکی آشامیدنی دارن، از زقوم بگیر از حمیم بگیر و مانند اونها. درست شد مؤمنا؟ بس یوم الحسابم خوراکی دارن دیگه، استبعاده، نه عقلی داره نه استبعاد حقیقی داره نه استبعاد واقعی، یه واقعیت. خدایی که خالقه تو هر قسمت نحوه خلقتش فرق میکنه، چون هم علمشی داره هم قادر علی کل شیء. بذار یکم واسه تو مثال بزنم چی گفتم، ببخشید لفظام یکم بد میشه، ببخشید، میخوام فکر کنه. مثلا عالم دنیا داریم، عالم جنین داریم، عالم دنیا داریم، ببخشید یکم لفظام بد میشه، ببخشید، عالم جنین داریم، عالم دنیا داریم، این عالم آخرت. حالا وقتی که تو عالم جنین هستیم، ببخشید لفظام بد میشه، میخوام فکر کنه، خدا هم عالمه هم قادره، هیچ استبعاد حقیقی واقعی و عقلی و علمی نداره، یکم توجه میخوام. حالا تو عالم جنین، خوراکی و آشامیدنی جنین و دفع سموم جنین تو بحث ادرار و مدفوع از طریق بند ناف و جفت، غذا نوشیدنی به بچه میرسه، بذار جنین روش میکنه، اگه خون سالم نرسه که بچه روش نمیکنه. از اون برم دفع سمومش میشه از طریق بند ناف. پس ببین غذا میاد از طریق خون سالم، سموم هم دفع میشه، درسته یا نه؟
بله.
تو همین عالم جنینش پزشکی جدید مونده و زایمان طبیعی رو یک معجزه میدونه، همین پزشکی جدید ها. حالا به سر عالم دنیا، همون خدایی که خلقت کرده حالا میگه دفع سمومت فرق میکنه، مخرجه، مخرج خورد و خوراک با مخرج دفع سموم فرق میکنه وقتی که تو دنیا هستی. درست شد آقا؟ ماشاءالله همتون بهشتین، چون محب چهارده معصومین، جزو مؤمنین و مؤمناتین، اهل اطاعت و تبعیت از خدا و چهارده معصومین، همتون بهشتین، قربون بهشتی ها بره. ماشاءالله ماشاءالله چقدر عاقلن. چرا؟ به خاطر اینکه عموجون این دنیا دنیه رو توش رکن ندارن، استکان ندارن، چارچنگولی به این دنیا نچسبیدن، وابستگی و دلبستگی به این دنیا دنیه ندارن، بلکه دنیای ممدوح دارن، طلبن للآخره، مزرعتن للآخره، همچون دار انبیاء و مرسلین دار المؤمنینه. حالا اینجا میرن تو بهش، وقتی که تو بهش رفتن این همه خوراکی و آشامیدنیه، مخلد در بهشتن. خب بهشتی ها این همه خوراکی و آشامیدنی میخورن، حاج آقا اونجا قرارگاه صدام نداره، دستشویی نداره. روایات اهل بیت ببین، میگه اونجا که جسمتون تو بهشته جسم لطیفه، معاد جسمانی و روحانیه، ولی جسمتون لطیفه. این خوراکی های لطیفی که خوردین، نوشیدنی ها و طعام های مختلف، بعد به صورت عرق از منافذ پوست بدن در حالی که خوشبوتر از مشک و عنبره، سبحان الله علی ما تصفون. دیدی مؤمنان، این خدا هم علیمه هم قادره، ارزه میخواد که کشفش کنی. تو نمیخواد چیزی خلق کنی، تو کشف کن علوم الهیه و علوم اهل بیت رو، بعد بفهم، بعد تو زندگیت پیاده کن تا بهشتی زندگی کنی، به بهشت بری، نه اینکه مثل آدم جاهل غافل همچون ابرش کلبی پوزخند بزنیم فوحکه. نه، شخص وقتی عاقل بالفعل که تمام توجهش به رئیس العقلا باشه که معصومه، چیز یاد بگیره عمل کنه، ذریب علم نافع و معرفتشو بالا ببره، یعنی عقلت به کار بنداز تا به مراتب نازله، لااقل نازله بصیرت برسی، نه اینکه با جهل و غفلت به بی بصیرتیت ادامه بدی. ببخشید دیگه یه گوشمالی دادم ابرش رو، چیکار کنم به خاطر خنده بیجاش بچه بیاده. فقال ویحک فی ای المنزلتین هم اشد شغلن و اسوأ حالن اذا هم فی الموقف، مردمی که در موقفن اشد شغلن و اسوأ حالنن، یا بعضی مردمی که در آتش جهنمن، مخصوصا اینایی که مخلده در آتش جهنمن، مثل چی عمو که مخلده در آتش جهنمن؟ مثل چهار فرقه، یکی مؤمنا مفسدین فی الارض، یکی دیگه چی مؤمنا محاربین کفار حربی، یکی دیگه چی مؤمنا مشرکین به شرک جلی، یکی دیگه مفسدین فی الارض، اینا مخلده در آتش جهنم. حالا مفسد فی الارضی که ظالم باشه، نفس محترمه ای هم کشته، مثل آل سعود خبیث یهود، و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. پس اینا مؤمنا خلود در جهنم دارن، اینا اشد و شغلن و اسوأ حالن، یعنی مردمی که دارن حساب کتاب پس میدن تو صحرای محشر، اونا هم خوراکی دارن جهنمی ها تو جهنم. خوب معلوم شد مؤمنا؟ دنباله روایت هم بخونم بس سنداشو میگم. ویحک فی ای المنزلتین هم اشد و شغلن و اسوأ حالن اذا هم فی الموقف او فی النار یعذبونه، اینایی که تو هفت طبقه جهنم عذاب میکشن. فقال لا فی النار، نه آقا، نه آقا، یکم دوزار یکم داره میفهمه، نه اشد و شغلن و اسوأ حالن، حاج آقا همون جهنمی هم یکم فهمید الحمدلله. فقال، دوباره امام محمد باقر علیه السلام یه ناز دیش میکنه با یه گوشمالی ملایم، فقال ویحک، این ویحک کلمه ترحم و عذابه، فرهنگ ابجدی جلد 1 صفحه 971، و به معنای ویل هم هست، یعنی وای بر تو، جهل با قفلت. فقال ویحک و ان الله یقول، تحقیقا خداوند در قرآن مجید عظیم کریم فرموده در سوره واقعه، لآکلون من شجر، این جهنمی ها، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من هلبطون، شکماشون پر میشه از این میوه زقوم، از درخت زقوم جهنمی. فشاربون علیه من الحمیم، آب جوشان سوزناک دردناک. فشاربون شرب الهیم، پس می نوشند به نوع عشق حرام یا حرص حرام یا از روی شیفتگی و سرگشتگی می نوشند حمیم جهنم را. شرب الهیم، هیم یعنی عطش شدید، یعنی عطش شدید به خاطر چیه؟ چون تو دنیا حرص حرام شدید داشت، چون تو دنیا عشق حرام داشت، چون تو دنیا شیفته و دلبسته به دنیا دنیه بود، حب الدنیا رأس کل خطیه، حالا جهنمی زندگی کرد به جهنم میره. عطش شدید جهنمش به خاطر این پس لرزاییه که از دنیا برده. اذا زلزلت الارض و زلزالها، حالا اینجا مؤمنا، این معنای شیفتگی و سرگشتگی، فرهنگ ابجد ابجدی جلد یک صفحه 69. این عشق به صورت مطلق گفته، فرمایشش ناتمامه. کتاب قاموس قرآن جلد 8 صفحه 173 این که میگه عشق و غیره مطلق گفته، یادت باشه باید بگی عشق حرام، چون اشد حبا لله که عشق حلاله تو رو در مرکز بهشت پیاده میکنه، پس باید بگی عشق حرام. مال حرص هم باید بگی حرص حرام، بعضی حرص ها مستحبه بعضیش واجبه، مثلا دعا کنی برای عاقبت به خیری خودت و دیگران مستحب مؤکده، حرص در دعا یک صفت مثبته مستحب مؤکده. اینکه حرص داشته باشی که دنیا تو مزرعه آخرت کنی طالبا، حرص واجبه، نه بیابون براود کنی و روز قیامت که وارد محشر شی دستخاری هیچ عمل صالح و کار خیری نداشته باشی. بعضی حرصا واجبه، بعضیش مستحب مؤکده، بعضیش مستحبه، بعضیش حرامه. حرص حرام بده، اینکه موش صفت باشم تلمبار کنم علمو یا تلمبار کنم داراییو، اصلا زکاتش هم ندم، این حرص حرامه، چون بسیاری از واجباتو تعطیل میکنه. پس یادتون باشه فرمایشات اون بزرگانو قید بزنی، این فرمایششون ناتمامه، اگر نگیم اشتباهه بگیم ناتمامه. پس این که فقط واژه عشق رو میاره در قاموس قرآن جلد 8 صفحه 173 فرمایش ناتمامه. پس زیایی گوید فشاربون شرب الهیمه، یعنی پس می نوشند به نوع عشق حرام یا حرص حرام یا از روی شیفتگی و سرگشتگی، و این از عوارض سوء این حالاتشون تو دنیاست که حالا از روی سرگشتگی و شیفتگی و با تمام حرص میخواد عطش شدید جهنمیش رو به حمیم آن و گرسنگی شدیدش رو به زقوم پر کنه، مل یعنی پر و پر کنه، از شدت عطش و شدت گرسنگی قیامت در جهنم این دوتا رو میخوره. ولی میبینه باز گرسنگی و تشنگی شدیدش تو جهنم برطرف نشد. حالا التماس و زاری میکنه پیش بهشتی ها، آیا میشه از اون نوشیدنی های بهشت و خوراکیاش یک کم به ما بدین که از شدت عطش و گرسنگی و تشنگی ما تو جهنم کم بشه؟ ظرفیت ندارن دریافت کنن. ظرفیت بهشتی با ظرفیت جهنمی فرق میکنه. خب معنی شد آقا؟ حالا این هیم رو از کجا میگه عطش شدیده؟ باز جاهای مختلف است، از جمله این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 11 صفحه 309. التحقیق فی کلمات القرآن جلد 11 صفحه 309 هیم رو به معنای عطش شدید گرفته. وقتی این فرمایشات رو امام باقر علیه السلام فرمود، دیگه ابرش کلبی دید ای بابا چه خندش بیجا بود، چه اون سوالای چرت و پرتش هم بیجا بود. اولش خوب اومد ولی بعدش کج رفت. اون اولش که خوب اومد گفت شنیدم شما ایطور فرمودی. آقا فرمود درست شنیدی. خب بعد دیگه هنوزم میمون تو صراط مستقیم، نه اینکه فرضیه بافی کنه بره تو جاده خاکی و مذاهب ساختگی. یه تیکه خوب اومد، یه تیکه رفت تو انحراف. به خاطر چی؟ خودبینی و تکیه کردن بر مقدار دانش اندک خود باعث شد که منحرف بشه از صراط مستقیم بره بیرون. اما معصومین سفن الهی هم سود دست چه گرفت؟ نجات غریقه، نجاتش داد، گفت بیا با سفینه ولایت حقه باش. حالا ساکت شد، ولی سکوت مدبرانه که چرا این چند اشتباه رو تکرار کرد. حالا این روایتی که خوندم سندهای دیگر هم دارد. بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 10 صفحه 156 حدیث 5 تفسیر برهان، البرهان و فی تفسیر القرآن سید هاشم بحرانی جلد 3 صفحه 321 تفسیر نور الثقلین حویزی جلد 2 صفحه 557 و جلد 5 صفحه 221 حدیث 64 تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی جلد 7 صفحه 91 و جلد 13 صفحه 43. این تفسیر کنز الدقائق 14 جلدی و جلد 13 صفحه 43. مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 262 حدیث 19808. مباحثمون تو بحث نان و تولید نان و پروسه از دانه تا خانه بود که به صورت سیستمی و هماهنگ و به صورت شبکه‌ای مناسب صحیح عمل کنیم تا رسیدیم به اینجا که بازخوردش چیه؟ بازخورد یعنی نقد و بررسی طرح صحیح اجرا شده و تلاش برای ترمیم آن عملکرد اجرایی. یعنی چی آقا؟ یعنی وقتی طراحی سیستم انجام شد به طور آزمایش تا عیب و نقص‌های احتمالی که در طراحی دیده نشده در عمل خودش نشون بده و تشخیص داده بشه، تلاش بعدی برای برطرف کردن این عیوب احتمالی در ضمن اجراست و حل این مشکلات در ضمن اجراست. اینه میگن باز خورده این عمل و طرح صحیح به اصطلاح اقتصادی. باز خورد یک حلقه چرخشیه که به طور مداوم باید در گردش باشه. چرا؟ به چند دلیل. یک، ارزیابی در عمل. دو، تشخیص نواقص. سه، اصلاح نواقص. اصلاح نواقص. چهار، فعالسازی مجدد سیستم با طراحی صحیح و همه جانبه. اصلاح نواقص ها، میفهمین چی میگم؟ نه افساد در زمین و بقاء نواقص که بعضیا به اسم اصلاحگری افسادگری میکنند. نه، همچون حضرت شعیب و امیر المؤمنین و امام حسین علیه السلام باش. و ما ارید الا الاصلاح ما استطعت یا فی امت جدی ما استطعت. اصلاح نواقص، نه باقی موندن نواقص و استمرار نواقص، یعنی افساد در زمین. بیشتر نمیتونم بگم، سیاست بلد نیستم. گرفتین چی گفتم؟ للعاقل یک فل اشاره. تو بحث آینده سازان و آینده سازی داخل و آینده سازی خارج در چارچوب اسلام ولایی، آینده سازی یعنی تعیین خط مشی های مؤثر شرعی در سطح جوامع، از جمله در جامعه ایران ولایی، که این فرهنگ سازه، تمدن سازه. نه اینکه فرهنگ های مادی غرب و شرق را پذیرا باشه و متأثر از فرهنگ های وارداتی باشه. وارداتت رو کنترل کن. تو عرفان عملی هم همین تذکر میدن که چند سال قبل توضیح داد. حالا مؤمنا، آینده سازی میخوای کنی در داخل و خارج کشور، باید بهرهگیری از سه چیز کنی. یک، از تفکر خلاق. تفکر خلاق، نوآور، نوآوریای صحیح. دوم، فهم شهودی، نه فهم فرضی، نه فهم توهمی. ما نمیخوایم تو توهم و خیالات زندگی کنیم، بر اساس واقعیات و حقیقت، چه واقعیات ذهنی چه خارجی، باید عمل کنی. بازخوردش هم ببینی، شتاب لازم هم داشته باشی و همچنین بهره‌وری صحیح هم داشته باشی. مؤمنا، ذریع به بهره‌وریت هم از تأسیسات موجود بالا ببری. درست، مؤمن متخصص تأسیسات و الکترونیک و کامپیوتر و دوربینای مدار بسته، قربونت برم الهی. سربازی آدم باید یاد بگیره از سربازای اسلام. حالا به ما چه؟ با هر کی بودن. حالا مؤمنا، آینده سازی با بهره‌گیری از سه چیز: یک، تفکر خلاق. دو، فهم شهودی. سه، ابزار جهش به سوی حقایق نهفته در عالم خلقت. من چون که جهان معاصر کمکی میخواد یه چیزکی بفهمه و غالبا یک سوم علم رو دارم که علوم حسی و تجربیه، فقط زوم میکنم روی زمین دنیا و عالم دنیا، بقیه رو دیگه همه رو فاکتور گرفتم. گرفتیم مؤمنم؟ به اندازه‌ای که بکشه فعلا از غرب و شرق، خب معلوم شد آقا. پس اینجا چی شد عمو جون؟ آینده سازی داخل و خارج کشور باید بهره گیری کنی از سه چیز: یکی تفکر خلاق، دوم فهم شهودی، نه فرضی، نه توهمی، نه حساب احتمالاتی، فهم شهودی که بر اساس حقایق و واقعیات ذهنی و خارجیه. سوم، ابزار جهش به سوی حقایق نهفته در عالم خلقت تمام مخلوقات در عوالم مختلف در نظر نگرفتم، فقط عالم خلقت دنیا رو در نظر گرفتم. خب معلوم شد آقا شما میخواییم بحثمون مهندسی باشه دیگه. وقتی بحثمون مهندسی هست، حالا بیا تو مهندسی اجتماعی یعنی جامعه شناسی، بعد بیا تو بحثای دیگه، مثلا بحث تأمین امنیت غذایی، مثلا امنیت اجتماعی، مثلا اینجا خیلی مهمه، ابزارم لازم داری. این سومیشه تونستی تصور کنی؟ آفرین. پس مقدار حقیقتی که میدونی، علم و معرفتش داری، کافی نیست، باید پاتو بذاری تو حقیقت برتر، معرفت بیشتر، علم نافع بیشتر، اشتباه ابرش رو تکرار نکنی، یادت باشه بدونی و فوق کل ذی علم علیم، هر صاحب علمی ما فوق داره، ما فوق تمام صاحب علما در تمام دانشگاه و حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور الی یوم القیامه. یادتون باشه امام معصومه، از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت فاصله نگیری. حالا اونا به اذن الله اذا ارادوا علموا، همیشه محتاج علوم نافعه اهل بیت عصمت و طهارتی. پس به مقدار علمی که داری، که تجربیه، که حسیه، که عقلیه، که شهودیه، غره مشو، غرور علمی تو رو نگیره، از ولایت حق فاصله نگیر. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ دل خوشید این نباشه این مقدار تو میدونی یا این مقدار ترجمه کردی از علوم غربی و شرقی، منو بسته، ما رو بسته، جوامع رو نجات میده. ببین جوامع رو به چالش کشونده در غرب و شرق این علوم ناقصه غربی و شرقی. پس کپی رایت کورکورانه نکن، اهل تحقیق و پژوهش باش، خوبیاشونو اخذ کن، بعد به صورت کاربردی روش تحلیل درست کن، پردازش صحیح. ببین اونایی که به درد میخوره میتونی به کار بگیر، اما همیشه مد نظر و مدیریت افکارت رو بسپر به معصوم که مسئول از خطا و اشتباهه و خزان علمه. مدیریت افکار خودت و جامعه رو به غرب و شرق نسپر، یعنی منفعل از فرهنگ‌های وارداتی نباش، متأثر از فرهنگ‌های وارداتی نباش. اثر پذیریت از فرهنگ ولایی 14 معصوم باشه، فرهنگ ولایی رو به سطح جان و سطح جامعه ایرانی تزریق کن. حالا از طریق علوم نافعه مختلف استعدادها رو در نظر بگیر، به استعداد هر شخص مطالب علمی برسون. حالا اینجا مؤمنان تو آینده سازی دو مرحله لازم داری، الف پیشبینی آینده و پیشگیری از موارد نامطلوب، دوم طراحی آینده و ایجاد زمینه برای دستیابی به ایدئالها. در آینده سازی فرد به دنبال پیشبینی آینده و هماهنگ شدن با آن نیست، بلکه به دنبال ساختن آینده و ایجاد عوامل مطلوب و مورد نظر خوده. اما کدوم خود؟ خود حقیقی و واقعی که خود فطریه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت توحیدی، خود واقعیت، این مراده، نه خود مجازی که هر کسی طبق فرضیات و نظریاش یا مبناهاش یا سلایق گوناگون افراد مختلف بشر بخواد آینده سازی کنه. میشه این بلبشویی که الان همه جای کره زمین رو برداشته، هیچ کس هم کاری از دستش بر نمیاد، فاصله های طبقاتی بیشتر میشه، گرسنگی فقر بیشتر میشه، بیماری های گوناگون و بیماری های جدید بیشتر میشه، همه موندن تو اقتصاد عدالت محور، تمام کره زمین موندن. تو میخوای کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنی؟ پس یادتون باشه مراد از این خود در فرهنگ اسلامی چیه؟ خود حقیقی و واقعیه، یعنی فطرت توحیدی که تغییر ناپذیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرجام که آینده مورد نظرت واقعیت اجرایی داشته باشه، نه اینکه یک توهم و خیال باشه. ان شاء الله بقیهش فردا. اللهم صل علی محمد.